بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در بحث اجزا که دیروز عرض شد که آیا عملی که یعطا به تقیتن مجزی از واقع هست، صحیح هست، آثار صحت بر او مترتب میشه، کسی اگر وضو گرفت تقیتن، نماز خوان تقیتن، بعد از رفع تقیه اعاده و قضا داره یا نه، این صحت در عباداته، صحت در معاملات، معنی ترتب اثر، طلاقی واقع ساخته بر زوجش تقیتن، در طلاق میان ما و عامه فرق خیلی زیاده. در خلاف شیخ طوسی یه وقت بنده شمردم در حدود 100 مسئله است که ما بین ما و عامه جمهور در 100 مسئله در طلاق با هم دیگه اختلاف داریم. در حدود 150 مسئله هم در ارث با هم اختلاف داریم. برای اینکه اونا در ارث قائل به اول و تعصیبن، همین قول به اول و تعصیب باعث اختلاف فراوانی ما بین ما و اونها در ارث شده. در طلاق هم خیلی سر ما شرط میدانیم، اونا شرط نمیدانن. ما قائلیم که در طلاق باید زن در طهر باشه، در حال طلاق طهر غیر مواقعه باشه، عدین بشنوه و هاکذا. لفظ لفظ خاص باشه، انت طالق باشه، لفظ خاصی لازم نمیدانن، شهادت عدین لازم نمیدانن، طهر غیر مواقعه را لازم نمیدانن، طهر را اصلا لازم نمیدانن. خلاصه در حدود 100 مسئله در طلاق، 150 مسئله در ارث. نسکی روایات زیادی که صاحب وسائل هم در جلد 18 وسائل ظاهرن در کتاب ارث ذکر کرده که حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام، ابی عبدالله صادق علیه السلام فرمودن اگر روزی قدرت دست ما بیفته، ما با شمشیر با تازیانه عامه را وادار میکنیم که در طلاق و در ارث از حق متابعت بکنن. خلاصه حالا اگر یک شخصی زوجه خود را طلاق داد تقیتن، مثل طلاقی که عامه میدن مثلا، آیا بعد از رفع تقیه این طلاق صحیحه؟ آیا یک شخص دیگری میتواند با این زن مطلقه ازدواج بکنه؟ ای گفتیم طلاق صحیحه، شخص دیگه هم میتونه از برادران دینی خودش با این زن ازدواج کنه. گفتیم نخیر این طلاق تقیتن بوده است و صحیح نیست، نخیر نمیتونه. آثار خلاصه خیلی زیاد داره. حالا بحث این است که اجزا در عبادات دیروز بحث شد، گفت به این که ما عرض کردیم اونا که منصوص مثل نماز و وضو که خب بحثی نداره که اجزا هست، اونا هم که منصوص نیست از جهت اینکه مبتلا به بوده و مبتلا به بوده و ائمه علیهم السلام نفرمودن که آداب و قضا داره، همون تفسیر آیت الله خویی گفتیم که ملاک مبتلا به بودن، مبتلا به نبودن در زمان ائمه علیهم السلام. هذا کل فی العبادات. اما در معاملات چطور؟ در عقود و ایقاعات و امثال اینها، اینجا امام رضوان الله در رساله تقیه خودشان اختیار کرده اجزا را مطلقا. امام اختیار کرده است که مطلقا در معاملات هم اجزا هست. طلاق بخوان بدن، و همینطور بیعی واقع بسازن که مثلا ما خاصه اون بیع را فاسد میدونیم ولی اونا صحیح میدونن و هاکذا. حتی فرمودن که اگر وضو گرفت تقیتن بعد از اینکه تقیه مرتفع شد همان وضو رفع حدث میکنه. خلاصه تمام آثاری که مترتب است بر واقع هم در عبادات هم در معاملات، اون عملی که یعطا به تقیتن اون آثار را بر اون مترتب میدونه امام رضوان الله علیه. ولی آقای خویی رحمت الله علیه در التنقی، بله دیروز نبوده شما دیروز نبودین؟ بله این بحث دیروز بود. منصوص باشه در مقام تقیه که اتیان کردید کافیست. بله. اما در معاملات، بله، ایشان فرمودن امام رحمت الله علیه در رسالتان فی تقیه خودشان اختیار کرده اجزا را مطلقا هم در عبادات هم در معاملات. در مقابل آیه خویی در تنقیحشان در این جلد چهارم بحث تقیه، ایشان اختیار کردن که عدم اجزا را در معاملات. اگر شکم بکنیم اصل عدم اجزا هست. خب این به دلیل برمیگرده که دلیل بر اجزا چی بوده. خب امام رضوان الله علیه دلیل بر اجزا دیروز عرض کردیم که اون ادله عامه تقیه را کل شیء یسر الیه ابن آدم و امثال اونها احله الله، ادله عامه تقیه که دیروز عرض شد، اون ادله گفتن عامه، هم شامل عبادات هم شامل معاملات. احله الله تعالی، خب خداوند تعالی ما رو گذرا قرار داده، نافذ قرار داده، این شامل معاملات هم میشه. ولی ما دیروز گفتیم که ادله عامه مخدوشه، اونا ازش استفاده میشه حکم تکلیفی که در مقام تقیه انسان جایز است تقیه کنه، اما عملی که انجام داده است نافذ است و صحیح است چه در عبادات چه در معاملات، از اون ادله عامه استفاده نمیشه. بس برمیگرده به این که از ادله چه کسی چه استفاده بکنه. کسانی که مثل امام قائلن، شیخ انصاری امام قائلن به این که ادله عامه تقیه اقتضا میکنه صحت و اجزا را، ادله عامه عامه، هم شامل عبادات هم شامل معاملات. ولی کسانی که مثل اون ادله را مخدوش میدانن، از اونها فقط استفاده حکم تکلیفی میشه، حکم وضعی میشه، اینجا دلیلی بر اجزا در باب معاملات نداریم. آقای خویی رحمت الله علیه در التنقیح فرمودن لم نعهد احدن که قائل باشه به اجزا در معاملات، طوری فرمودن. خب حالا ایشان اینطور فرمودن امام رضوان الله قائل به اجزاه، امام در معاملات قائل به اجزا هستن مطلقا، ایشان لم نعهد احدن. در قواعد فقهیه آقای بجنوردی هم که در جلد پنجم این بحث تقیه هست، ایشان هم اختیار کرده عدم اجزا فی المعاملات را. ما هم باید همین را عرض کنیم، برای اینکه ادله عامه تقیه مستفاد از اونها فقط حکم تکلیفی بود، حکم وضعی نبود، مثل دلیلی بر اجزا در معاملات نداریم. بله یک چیزی هست، قاعده الزام، که الزموهم به ما الزمو به انفسهم، این قاعده الزام است که اهل هر دینی خودشان را به هر چیزی ملزم میدانند، شما هم اونها را به همون ملزم بدانید و آثار اون را نسبت به اونها مترتب بکنید. این بهش میگن قاعده الزام. در جلد سوم قواعد فقهی بجنوردی هم قاعده الزام و ادلش اینا ذکر کرده. نسبت به خود سنی ها، بله اگر خودشان طلاق دادن، ما نسبت به خود اونها آثار طلاق را مترتب میدانیم. اگر یک سنی هم زوجه خود را طلاق داد، به همون طلاقایی که پیش ما صحیح نیست ولی پیش خودشان صحیحه، طلاق داد به هر لفظی صحیح میدانن، در طهر غیر مواقع هم صحیح میدانن، اشهاد از دین لازم نمیدانن، برای ما جایز است که اون زوجه را ازدواج کنیم برای خودمان. اون قاعده الزام غیر از بحث ماه. اگر خودشان بخوان آثار صحت بر چیز مترتب بدانن، ما هم مترتب میکنیم. بحث ما این است که اگر ما تقییتا گیر افتادیم، اگر یک نفر از ماها از امامیه طلاق داد زوجه خودش را، منتها تقییتا مطابق طلاق اونها این زن از این جدا شد، مثلا میتونه یک برادر شیعه این زن را بگیره؟ نه، ما اینو میخوام بگیم. پس بنابراین فرق است بین این که اونا یک عمل انجام بدن نسبت به خودشان اگر صحیح باشه صحیحه، ولی اگر ما تقییتا انجام دادیم در معاملات دلیلی بر اجزا ما نداریم. بله، امام رضوان الله علیه اختیار کرده اجزا را مطلقا. خب این یک بحثی بود تتمه بحث دیروز. بله نمیشنوم. البته یه مقدار شنیدم، نه تمامشه. بله، عرض کردم که بحث برمیگرده به این که ما بله عرض کردم تمام فرمایش شما رو من نمیشنوم. بله بله بحث در این نگرتون بحث در این است که عملی که واقع شد تقییتاً بعد از اینکه تقیه مرتفع شد، آیا اون عمل واقع شده صحیحاً که آثار صحت الالعبد به اون مترتب میشه؟ یک شخصی دو روز، سه روز، پنج روز میان عامه بوده، نماز خوانده از تقییتاً. ما تقیه مداراتیه را بعداً بحث خواهیم کرد. حالا همونجا که خوف بوده و ضرر بوده، اونجا که برای خطر و ضرری نماز خوانده تقییتا مثل اونها، وضو گرفته مثل اونها، آیا این مجزی است؟ بعدن اعاده و قضا نداره؟ اگر در وقت تقیه مرتفع شد اعاده نداره؟ اگر در خارج وقت مرتفع شد قضا نداره؟ این میشه اجزای در عبادات که اعاده بود، چون اجزا فی کل موردن به حسبه. در عبادات چیزی که مجزی شد اعاده و قضا نداره، مجزی نشد اعاده و قضا داره. اما در معاملات، در معاملات خب تقییتاً ناچار شد یک بیعی واقع شد که ما اون رو فاسد میدانیم ولی اونها مثلا صحیح میدانن. زوجه اش را مطلقه کرد که ما اون رو فاسد میدانیم، خودش هم روی مبنای خودش که شیعه است فاسد میدانه، ولی برای خاطر تقیه ناچار شد که زوجهش طلاق داد. بعد خب بعد از چند روزی آمد به بلاد مثلا شیعه ها تقیه مرتفع شد، آیا این طلاق صحیح؟ برادر دینی شیعه که اطلاع پیدا کرد که این زوجه خود را در آنجا طلاق داده است تقیتاً مثل عامه، میتواند این زن را ازدواج کنه یا نه؟ بحث اینجا اینه که آیا ما دلیلی داریم بر اجزاء در معاملات و ترتیب آثار صحت بعد ارتفاع تقیه نسبت به کسی که تقیه نداره هم، که اون عمل مثل عمل واقعی اولی باشه، چنانکه اگر اون معامله بر حسب احکام واقعی اولیه واقع میشد هر کس میتوانست بر اون آثار صحت مترتب بکنه، آیا اینجا اینطوریه یا نه؟ مادامی که در هبال تقیه بود اونجا البته آثار مترتب بگم، حالا که تقیه مرتفع شده یا کسی که در تقیه نیست میتواند به اون آثار رو سیاست مترتب کنه یا نه؟ این میشه معاملات. معاملات اینجا بسته. در عبادات ما خواهر ارز کنم منظمه تمام میشه. خب اینم میشه بحث معاملات. خب اقوالم که ارز کردیم، حالا خدمتان ارز کردیم، اصل بحث برمیگرده به این که به ادله، ما تابع ادله هستیم، اینا قول است، اینا قول است و طرح دعوا و طرح ادعا است از لحاظ ادله. اگر در ادله ما مثل امام رضوان الله علیه، مثل شیخ انصاری مشک کنیم که قائل باشیم به این که تقیه دو جور دلیل داره، یک ادله خاصه مثل وضوی علی ابن یقطین، وضوی اون داود ابن زربی که زربی حضرت فرمودن اینجا سلاسن سلاسن وضو بگید، یک جور اونجوره، یا میگه نماز بخونید پشت سر عامه و من صلا خلفه هم که من صلا خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک ادله اینجور ادله است، ادله خاصه تقیه است. در اینجا بحثی نیست، چون برای که نفرمودن بعدن اعاده و قضا کن شکی نیست که مجزیه، اما اگر وقوف به عرفات کرد که عبادتی است در حج تقیتن فلان روز، چون اونا گفتن فلان روز است، روز نهم است مثلا، وقوف به مشعر کرد فلان شب، اعمال منا انجام تقیتن در اون وقت، ولی خودش ثابت نشده بود که نهم ذیحجه دهم ذیحجه این مجزی است یا مجزی نیست. حالا عبادات داریم میگیم تا برسیم به معاملات. در اینجا خب مبنای امام رضوان الله شیخ انصاری، بله همون ادله عامه تقیه، کل شیء یستر رو علیه ابن آدم فقط احله الله، که این روایت در باب 25 از ابواب امر و نهی در جلد 11 وسائل بود. بله کسانی که از این ادله استفاده میکنن که هر چیزی که انسان به اون اضطرار پیدا کرد جایز است و صحیحه، دیگه فرق نمیذارن چه معاملات باشه چه عبادت باشه، کسانی که با این دلیل مشی میکنن. بله، اما کسانی که این ادله عامه را کافی نمیدونن، مثل آیه خوی ما هم عرض کردیم که اینجا به نظر ما میرسه این ادله عامه مخدوشه، چون یستفاد از این ادله حکم تکلیفی. بله جایزه که انسان تقیه کنه، اما عملی که اوتیه به تقیتن، عملی که ادعا شده تقیتن صحیح هست، مثل واقع هست، آثار واقع برای متهم از این استفاده نکرده. این مانده به اینکه یک مجتهدی چطور بتونه از دلیل استفاده کنه. اگر از دلیل استفاده کرد مثل امام، از این ادله عامه تقیه هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی استفاده کرد، دلالت دارن بر صحت عمل چه در عبادات چه در معاملات، قاید باید قاید بشه در معاملات هم اون طلاق صحیحه. اگر طلاقی میداد با شهادت عدین و در طهر غیر واقع با کلام انت طالق چطوری بود؟ حالا هم با تقییتن که انجام داد اونطوریه. امام اینطور میخوان فرمان، فرمان ادله عامه تقیه اقتضا میکنه که در معاملات هم مثل عبادات عمل معتی به تقییتن مجزی باشه و صحیح باشه و آثار صحت داره مترتب بشه. ولی کسی که مثل آی خوی هست که ما هم عرض کردیم به نظر اینطور میاد، این ادله رو ما کافی ندانستیم. وقت در باب وضو و نماز خوب نستاریم، ما بحثی نداریم، اما در غیر باب وضو ما چه کار کنیم؟ اصلا عدم اجزائه. خب در باب عبادات همون حرف آقای خویی که بودن که مبتلا به و غیر مبتلا به گفتن، چون شیعه در اون زمان مسلما به حج میرفتن، از اونا متابعت میکردن، ائمه علیهم السلام خودشون هم شرکت در حج میکردن، خودشون هم متابعت میکردن، از این جهت خب نفرمودن بعدن که این حج صحیح نیست. حتی مثلا امام رضوان الله داره بعضی جهال شیعه، شان جهال تعبیر کرد، بعضی از جهال شیعه وقتی میرن با اونا در وقوف به عرفات و مشعر و منا، بعد شب بعدش هم خفاءن مثلا میرن مشعر، لازم نیست. برای شما وقتی اونا گفتن که شب ده و مشعر رفتید کافیه دیگه، حالا یه مترصد فرصتی باشید و مخفیانه و گاهی هم ممکنه اصلا گیر بیافتید و برید دوباره مشق، اینا لازم نیست. خلاصه در اون اعمالی که مبتلا به بوده است، از اونا متابعت میکردن و اتیان میکردن، اون دلیل همین که مبتلا به بوده ائمه علیهم السلام دیدن و رد نکردن و نفرمودن اعاده و قضا لازمه کافیه. اما در غیر مبتلا به نه، و هاذا کلو در عبادات، اما در معاملات دیگه اینطور نیست. در معاملات ما هیچ دلیلی، اگر ادله عامه را قبول نکنیم که ما قبول نداریم و امام رضوان الله علیه قبول داره، شیخ انصاری قبول داره، اگر ادله عامه را قبول نکنیم در معاملات هیچ دلیلی ما به اجزا نداریم، اصلا عدم اجزا. هاذا لب الکلام و خلاصته. بفرمایید. ملاک کار نداریم، ما تابع دلیلیم. ملاک البته تقیه، بله بله، ما فعلا در تقیه اضطراریه بحث میکنیم، یعنی تقیه اضطراری اونجاست که خوفی باشه، اما آیا تقیه دیگری، اون بحث دیگری که امروز میخواستم عرض کنم بعدا، اونو میمونه برای بعد از تعطیلی عید، آیا تقیه مداراتیه هم ما داریم اونی بعدن عرض کنم. فعلا بحث من در تقیه استراریه است. الان بنابر تقیه استراریه، بنابر تقیه استراریه که به حل بحث ماست، ما دلیلی بر اجزا در معاملات نداریم. بله، خب این هم یک بحثی که تتمه بحث دیروز بود در حقیقت. و خب مطلب دیگه این است که لو خالفت تقیه فی محل وجوبها، اگر کسی در محلی که تقیه واجب بود مخالف تقیه عمل کرد، واجب بود وضوع اینطوری بگیره ولی اینجوری وضوع گرفت، مثلا واجب بود که سجده بر مهر نکنه، مثلا سجده بر فرش کنه تقیه، ولی آمد و بر مهر بر چیزی سجده کرد، اگر مخالفت کرد تقیه را فی محل وجوبها، مثال شیخ انصاری در رسالتون فی تقیه بر تربت حسینیه سلام الله علیه سجده کرد، و حال این که این اینجا تقیه اقتضا کرد که روی همون فرش سجده بکنه، آیا کسی که لو خالفت تقیه فی محل وجوبها عملش صحیح یا عملش صحیح نیست؟ شیخ انصاری در رسالتون فی تقیه تفصیل داده، فرموده ببینید که باید ببینید که اون عمل چیه. ذات عمل مقتضی بطلان نیست ولی موارد فرق میکنه. گفته ببینید اگر سجده کرد بر تربت حسینیه، با اینکه لازم بود که بر فرش مثلا سجده بکنه، یوم کنن یقال نمازش باطله، چه گفت نمازش باطله، برای خاطر اینکه امر داشته به اینکه سجده کند بر فرش، این مخالفت کرد و سجده کرد بر مهر در اینجا، پس این سجده بر مهر متعلق نهیه، نهی داره بر سجده بر مهر و امر داره بر سجده بر فرش، نهی در عبادت هم موجب فساد، سجدهش میشه فاسد، نماز میشه باطل. اما اگر آمد تکتف باید بکنه، تکتف نکرد، نه نمازش باطل نیست، برای خود تکتف یک امر خارج از صلاته، اگر نهی تعلق پیدا کنه به چیز خارج از صلات موجب بطلان صلات نیست، مثل کسی که نماز میخونه در بین نماز به نامحرم هم نگاه میکنه، چون نگاه به نامحرم با صلات متحد نیست، تعلق نهی در حال نماز به چیزی که با صلات متحد نیست موجب بطلان صلات نیست. اینجا هم تعلق نهی بود، نهی داشت به این که اینجور نخونه، اینجور بخونه مثلا، این البته این نهی را مخالفت کرد، مثل نگاه به نامحرم در حال صلاته، ولی چون با صلات متحد نیست نمازش باطل نیست. این تفصیل شیخ انصاری است در رسالت الف تقیه که مطالعه می‌فرماید. اما خب در این حال دلیل ناتمامه، برای خاطر اینکه امر به شیء که مقتضی نهی از ضدش نیست، این امر داشت به تقیه، امر داشت اول حکم اولی سجده بر مهر است، حالا در مقام تقیه این لازم بود که سجده کنه بر فرش، امر به تقیه داشت. خب امر به شیء مقتضی نهی از سجده بر مهر نیست، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست، از این جهت قال آگاهد بر مهر سجده کرد نمازش باطل نیست. از این جهت ما دلیل نداریم امر به تقیه، چه تقیه معنی اینکه انسان باید حفظ اسرار اهل بیت علیهم السلام بکنه، چه تقیه معنی حفظ خودش و برادران دینی خودش، به هر معنا بگیریم امر به تقیه مستلزم آن نیست که به اون عملی که اتیان کرده نهی تعلق پیدا کنه، چون به اون عملی که اتیان کرده نهی تعلق نداره، از این جهت اون عمل صحیحه. اینم خلاصه این مطلب. امروز چون میخوایم که دیگه انشالله بعد از تعطیلی عید بخوانیم، این تعطیل میشه، چند مطلب رو میخوام عرض کنم. مأمور به چرا گفتیم به حسب عرض کردم، به حسب امر اولی، من در حرفی که میزنم دقت کنید تمام اون خورداریزایی که بعد به نظر شما کنید بیا هست، گفتیم بر حسب امر اولی امر داره به نماز با سجده کردن به مهر و به همه اینها. تقیه یک عارضه است، اون عارضه یک نهی آورد، گفت اونجور نخوان اینجور، گفت اینجور بخوان، اگر آمد مخالفت کرد اون عارضه را باعث نمیشه به این که عملش منهی ان باشه. اینو میخوام عرض کنم، عرض کردم که متعلق امر ثانوی با این فرق داره، متعلق امر ثانوی آن است. باز دقت نمیکنید اینجا بد اینطوریه. بدلها فرم کنه اینجا نهی تعلق امر تعلق پیدا کرده است به اینکه تقیه کن، امر به این تعلق پیدا کرده. امر بشیم که مقتضی نهی از ذاتش نهی نداریم که سجده به فرش به مهر نکن، نداریم. بله خب همین که عرض کردیم. خب حالا اگر اینم این مسئله، مسئله دیگه این است که آقای خوی رحمت الله علیه متعرضن، خب بدانیم این را هم جای بحث است و بد نیست. ایشان فرمودن که آقای خوی فرمودن که در ضمن بحث تقیه که ما اگر پشت سر عامه نماز میخوانیم، این معنیش اقتدای به اونها نیست. تا ما بحث کنیم که شرایط اقتدا اینجا نیست، شرایط نماز جماعت نیست، نماز ما صحیح هست یا نه، برای اینکه یک نماز مصلحتی است نه نماز واقعی. آثاری که مترتب، احکام مترتب بر نماز واقعی را نباید اینجا دنبالش باشیم. وقت چند تا روایت داریم از قبیل اینکه مثلا اونا مثل جدرن، یعنی من پشتر اونا نماز میخوانم یا شما نماز میخوانم، مثل دیواری هستن، هیچ کلمه نداریم که اقتدا کنید به اونها. کلمه داریم که سل معهم، سلو فی مساجدهم، مثلا سلو فی اشاعرهم اشاعرکم. میگن هیچ کلمه ما نداریم که ایتون در نماز جماعت، ما روایت زیاد داریم ایتمام که شما اقتدا بکنید، یا کلمه اقتدا داریم. اینجاش نداریم که اقتدا کنید به سنیا، داریم که من صلا معهم فی صف الاول کمن صلا خلف رسول الله، صلا معهم، صلا معهم غیر از اقتدا کنید به اونا، نداره که من اقتدا بهم کمن اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و آله، داره به من صلا معهم کان کذا. خب از این روایت شما میخوان استفاده کنن که این دلیل است که این نمازی که با اونا میخوانیم ما، این نماز جماعت نیست. تا در فکر باشیم که امام عادل نیست چطور خواهد بود، فاصله چطوره چطور خواهد بود، اینا نیست. قرائت مثلا اون میخوانه ما نمیخوانیم چطور خواهد بود، این یک نماز مصلحتی، صورت نماز است در حقیقت. ولی شارع مقدس این را به جای نماز پذیرفته و حتی ثواب بیشترم شاید براش مثلا قرار داده باشه. خب این بحث را ایشان خواستم که مطالعه کنید، در ذهن دارن و بر از اون نتیجه هم بگیرن. روایاتی که اصل بحث را که ایشان در صفحه 313 جلد 4 التنقی، جلد 4 التنقی صفحه 313 متعرض این بحث شده که این ماین بقی ان ينبه علیه فی المقام هو ان الصلاه معهم لیست کسرت خلف الامام العادل انما صورت صلاتن، این صورت صلات یحسب حال عامه صلاتن و ایتمامن بهم. و از این جکی لم یرد فر روایات اونو اقتدا اصلا نداریم، ما داریم سلم معهم یدخلو فی الصلات معهم اینطور چیزا. ولی از روایات داریم که شما اگر توانستید قرائت را ولو به نوع حدیث نفس از ذهن خودتان بگذرانید، با اینکه در نمازهای خودمان اینطور نیست. در نماز هم امام که میخواند دیگه از معموم اکتفا میکنه دیگه، کافیه. اما در باب 10 از ابواب صلات جماعت، چند تا باب اینجاست، یکی باب 10 از ابواب صلات جماعت صفحه 388 اونجا هست که ما هم اندی الا مزد جدر، خبر اینه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن محمد الحجال عن ثعلبه عن زراره، سند صحیح. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الصلاة خلف المخالفین، حالا این را هم به زراره فرمودن، فقال ما هم عندي الا منزله الجدر. جدر جمع جدرانه، یعنی سنی ها پیش من مثل جدر هستن و پشت سرشان نماز ما میخوانیم، ولی کلام محصولم هستی اقتدا نیست. و آمده چند تا روایت دیگه، مثلا در باب عرض کنه در صفحه 437، در صفحه 437 چند تا روایت نقل کرده که به اونای اقتدا کرده. بله بله مشکل پنجه. در جلد پنجم صفحه 437 چند تا روایت نقل کرده که پشت سر اونها بودید، سعی کنید که قرائت را بخوانید و این لم تسمع نفسک فلا بسه، حتی به خودت هم نشنوانی اشکال نداره، خیلی یواش مثل حدیث نفسم بوده مثلا قرائت. علاوه این بحث ایشان داره که این بحث نتیجه خواهد داد، زیرا اگر قائل بشیم نماز جماعت اقتداس باید سعی کنیم که آثارش هست نیست نیست چطور میشه، اما نه اگر بگیم نه این نه اصلا نماز جماعت نیست، این صورت صلاتی است. شارع مقدس در این زمینه صورت صلات را اکتفا کرده و ثواب هم براش مترتب کرده، دیگه در فکر آن نباشیم که آثار نیست، فاصله هم باشه اونطوری که اونا میدانن، اونطوری که اونا صحیح میدانن کافی است، حالا فاصله باشه چه باشه هر چی باشه دیگه، خب دیگه وقتش هم داخل نشده باشه نشده باشه دیگه. این شارع مقدس گفته که با اونا نماز بخونید. بله خب، مطلب دیگه که باید عرض کنم این است که آیا ملاک در تقیه، آیا ملاک خوف و اضطرار یا چیز دیگه هم است؟ یعنی ما تقیه دو سه جور تقیه داریم، یک تقیه معنی این است که تحفظ کنیم، اسرار اهل بیت علیهم السلام را فاش نکنیم، در اون زمان خیلی مهم بوده، چون کسانی که تقیه میکردن تنها این نبوده که تقیه کنن، یه فعالیت های نقشه های تدبیر های هم داشتن برای در مقابل جباران، برای خاطر اینکه گاهی قیام هایی صورت بگیره. خلاصه مذهب تشیع بر همان رونق خودش بلکه بیشتر باقی بمانه و اینا. اون معنی ازای اسرار که سر ما را فاش نکنید فعلا محل بحث نیست. یک تقیه دیگر این تقیه اضطراریه است که خوف باعث می شده است که تقیه کنن، چون در اون زمان شده تقیه طوری بوده است که اگر تقیه نمی کردن شناخته می شدن براشان خیلی اسباب زحمت می شد. نمونه های اینجا یادداشت کردم که بعضیاش عرض می کنم. مثلا زراره با اون مقام این را در معجم رجال حدیث جلد هفتم در احوال زراره هست، در مکاسب محرمه هم شیخ انصاری یک مناسبتی ذکر کرده که غیبت از کسی لمصلحت باشه، مثلا در بحث غیبت است. در تنقیح المقالم در تنقیح این بله جایز نباشه، جایز بود بس در جواز نبود اشکالش. بله نگفتم چین چیزی بنده. در نمازهای خودمان اگه اخدا بکنیم حدیث نفس گفتیم که لازم نیست امام جماعت که فاتحه الکتاب را میخوانه دیگه لازم نیست شما بخوانید و مسقط از شما هست، ولی اینجا چون این نماز جماعت نیست، این صلات نماز جماعته، شغاله گفته اینجا اگر توانستید حدیث نفس بکنید. در میخوام بگیم که این با نماز جماعت های عادی فرق داره، اون نماز جماعت های خودمان حدیث نفس لازم نیست، قرائت لازم نیست، بلکه بایستی شما گوش کنید. اما اینجا میگه قرائت کن ولو خودت هم نشنوی یواش هم بوده قرائت کنی، برای این عرض کردم. خب حالا اینو میخواستم عرض کنم، تقیه، تقیه یک دفعه این است که منشأ تقیه خوف، اون تقیه تقیه اضطراری است که خب اینه ما همه قبول داریم در اون زمان بوده. اینو میخواستم عرض کنم که در اون زمان شدت تقیه به نحوی بوده کسی که شناخته میشد که شیعه است و مذهبش غیر از مذهب عامه است، برایش خیلی دردسر بود، زحمت بود، قرائن و روایات زیادی در این مطلب ما داریم که همون جریان زراره است. عرض کردم در مکاسب محرمه هم شیخ انصاری ذکر کرده، در کتب رجال هم در حالات زراره هست، مثل تنقیح المقال معجم رجال حدیث جلد هفتم، که خلاصه پسر زراره آمد پیش امام صادق علیه السلام، عرض کرد که پدر من میشنوه که گاهی مطالب شما در انتقاد از زراره، در عیبگیری بر زراره دارید، خیلی ناراحت است. با اینکه سابقه زراره خب خیلی روشن بوده، زراره خیلی بزرگ است و جلیل بوده، که مثلا جمیل دراج میگه پیش زراره مثل ما بچه الف با خان بودیم در مکتب زراره. امام صادق رحم الله زراره، اگر زراره اندرست احادیث و عبی، اگر زراره نبود احادیث پدر من مندرس میشد. ولی امام صادق گاهی درباره زراره مطالبی میفرمودن که علیه زراره باشه. پسرش آمد و اینطور گفت که من چه تقصیری پدر. حضرت در اونجا مطالبی فرمودن که حدیث مفصله که در اون زمان وضع چطوری بوده. یکی از مطالب اینه، یکی از مطالب این است که فرمودن بین که الان وضع طوریست کسی رو بفهمن با ما ارتباط داره اون رو نابود میکنن، میکشن، اذیت میکنن. مثل زدن گفتن کان من ورائهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، که اون کشتی را معیوب کرد حضرت خضر، برای خاطر اینکه ملکی بود که سفینه ها را، سفینه های سالم را غصبا می گرفت. تا همه زراره سفینه این بحر زخار هستی که ما تو را اینطور انتقاد میکنیم و معیوب میکنیم برای اینکه ملک شما را اذیت نکنه و نکشه و نابود نکنه. خلاصه در اون زمان تقیه به این اندازه شدت داشته. یک حدیثی در این جلد 11 است که اینه، بله توجه بفرمایید، معلومش شدت تقیه در چه حدی بوده است. بله، خبر دوم از باب 33 از ابواب امر و نهی در صفحه 468 جلد 11 وسائل. خلاصه که حدیث مضمونش این است که در این زمان کسی ذکری، در این زمان ذکری از ذکر علی و فاطمه علیهم السلام مبغوزتر در نزد عامه وجود نداره. بله این است خبر دوم از باب 33. بله خبر اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایاکم و ذکر علی و فاطمه علیهم السلام فان الناس لیس شیء ابغض علیهم من ذکر علی و فاطمه. بعضی‌هاش میگه جدا از نام علی و فاطمه بردن خودداری کنید، زیرا این عامه ناس، عامه رو میگه، ناس چیزی ابغض در نزد اونها از ذکر علی و فاطمه نیست. خب از اینجا واقعا خیلی تأسف آوره، از اینجا معلوم میشه که زمان چطوری بوده. خلاصه تقیه اضطراری آن است که انسان خوف داشته باشه اگر تقیه کنه، یا بر خودش یا بر برادران دینی خودش. حالا خوف مالی، خوف جانی، خوف ارضی اعمه، این از کجا استفاده میکنه. دلیل بر این عمومیت خوف روایاتی است که در جلد 16 در باب 12 از ابواب ایمان صاحب سال ذکر کرده. روایات زیادی داریم در باب 12 از ابواب ایمان جلد 16 وسائل، که امام صادق علیه السلام فرموده که شما اگر یک وقتی در مقام تقیه بودی قسم دروغ بخور و مال خودت یا مال برادر دینی خودت رو حفظ کن. در مقام تقیه قسم دروغ خوردن برای حفظ عشار، میگه ما اموال میبریم. عشار کسانی بودن که در مدخل شهرها مثلا جلوی کاروانها و واردین را می گرفتن و از آنها یک پولای می گرفتن. گاهی از این پولا که می گرفتن بر این اساس بود که زکاتش رو مخواستن مثلا بگیرن. اگر کسی دلیل می آورد که زکات را ما دادیم، می شاشتن اون متا رد می شد. حالا این شخص که اونا جباران هستن، اونا که نباید زکات اموال رو بگیرن، ولی خب ظالم بودن و طاعت بودن میگرفتن. این اگر قسم میخورد که من زکات دادم یا این مال زکاتش داده شده که دیکار نداشتن. ائمه میفرمودن که قسم دروغم بوده بخورین، حتی از این قسم شیرین تر از فلان مثلا چیز شیرین، که این شما ناراحت نباشین، قسم دروغ بوده بخورید و مال خودتان را حفظ کنید، مال برادران دینی حفظ کنید. خب از این استفاده میشه که تقیه در مقام حفظ مال جایزه، به طریق اولا حفظ جان به اولویت استفاده میشه. به طریق اولا تقیه برای حفظ جان لازمه، به طریق اولا برای حفظ ارز هم لازمه. پس در مقام حفظ مال، حفظ جان، حفظ ارز، وقت مال غیر هم هست، چه مال خودت بخوای حفظ، جان خودت حفظ کنی چه جان غیر. غیر کیه برادران دینی؟ بس تقیه برای در مقام خوف، چه خوف بر نفس، چه خوف بر برادر دینی، چه خوف مالی، چه خوف جانی، چه خوف ارزی، تقیه جایزه. بس بحث اینست که تقیه در اون زمان بر این اساس لازم بوده، وقت اینجا بحث در زمان ما که این خوف مرتفع شده یا بازم تقیه هست یا نیست. آقای بوجنوری در این قواعد فقهی شدن که در این زمان دیگه تقیه لازم نیست، چون منشأ و ملاک خوف بود و خوف هم دیگه نیست دیگه. در قواعد فقهی جلد پنجم کمی بحث تقیه دارن. آقای اسد عبدالعلای سبزوار رحمت الله علیه در حاشیه عروشان و همینطور مهذب الاحکام، در مهذب الاحکام جلد دو که در بحث وضو و تقیه اونجا به مناسبت ذکر کرده، دارن در این زمان الحمدلله دیگه مطلب مرتفعش تقیه لازم نیست. خب یک مبنا اینطوریه، اینا چون فقط ملاک تقیه را خوف میدن و خوف هم که الان نیست، این از کلا باید دیدیم که آیا ملاک منحصر به همینه یا نخیر تقیه دیگه، تقیه مداراتیه داریم، اون انشالله میمانه برای بعد از تعطیل عید. شما را به خداوند متعال میسپاریم.